اولی که زنان از حق تحصیلش که یک حق بشریشان هست محروم میشه، از جانب دیگه زمانی که تحصیل نکنن در انزوا، در درون خانه در انزوا قرار میگیرن. در انزوا قرار دادن زنان، دور کردن زنان از جامعه، از فعالیت های اجتماعی، بر علاوه از یک نوع تبعیض هست، یک نوع ستم هست، علاوه بر در واقع روحیه کشی و سرکوب محکومیت زنان و دختران کشور افغانستان هست که اونا در فعالیت های اجتماعی، در ساختن جامعه و در آینده و فردای جامعه افغانستان نمیتونن نقش بازی بکنن. این توقع را ما نداشته باشیم.
بله، نرفتن دختران به مکتب در کنار پیامدهای ویرانگر در عرصه آموزش و توسعه چقدر سلامت جامعه را با چالش مواجه ساخته میتونه؟
مسلما تاثیرات منفی، پیامدهای منفی را برای جامعه، برای خانواده های افغانستان به دنبال داره و تاثیر منفی مگذارم. برای اینکه یک جامعه سالم را وقتی ما شما در نظر بگیریم، یک خانواده سالم را در نظر بگیریم، خانواده و جامعه سالم محسوب میشه که در اونجا تمام اعضای خانواده، چه زن چه مرد، بدون در نظر داشت تعلقات جنسی، فضای وجود داشته باشد. اونا بتونن از حقوق انسانی و بشری و از آزاده هایی که شایسته یک انسان هسته، اونا بتونن مستفید شوند و از او برخوردار باشند. وقتی ما زنان را در درون خانواده محبوس میکنیم، وقتی ما دختران از حق تحصیل محروم میکنیم، بنابراین یک بخش مهمی از جامعه افغانستان که زنان و دختران هست فلج میشه. وقتی فلج شد، بنابراین نمیتونیم ما به او جامعه جامعه سالم بگیم. نرفتن دختران و نرفتن زنان در مکتب و محروم شدن از تحصیلات مکتب روی سالم بودن جامعه تاثیر میگذاره و اسلامو سالم بودن جامعه افغانستان زیر سوال میبرم. کنار از این، زنها و دختران وقتی تحصیل نکنن از کار محروم شون، اینا نمیتونن روی سرنوشت آینده خود، روی به اصطلاح زندگی خود نیز تاثیرگذار باشن و دستشان از فعالیت های اقتصادی کوتاه میشه. وقتی از فعالیت اقتصادی دست زنان و دختران کوتاه شد، بنابراین یک بخش مهمی از قدرت در درون خانواده، در درون جامعه اقتصاد هست. وقتی زن و دختر در درون خانواده درآمدی نداشته باشد، کار نداشته باشد، تحصیل نکنه، بنابراین فلج هسته و از یک قدرتی که شایسته یک انسان هست که همون جایگاه انسانی زنان را در درون جامعه تثبیت میکنه محروم میشه. از او خاطر هسته که این چالش جدی هسته که آینده و جایگاه زنان را در درون خانواده، در درون جامعه به اصطلاح به مشکل مواجه میسازه و مو جایگاه زنان را متزلزل میسازه و فقر حاکم میشه و پیامدهای منفی دیگه ای داره که بیشتر زنان و دختران قربانی از میشن.
خب یکی از مشکلات دیگری که برای دخترانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدن ای است که شماری از این دختران در سن خرد به شوهر داده میشن. از نظر شما چرا این خانواده ها دست به این کار میزنن و این کار از نظر شما چگونه است؟
یکی از پیامدهای نرفتن دختران، محروم شدن از تحصیل دختران، اینه که خانواده ها دچار فقر میشن. به خاطر از اینکه هر قدر در درون یک خانواده اعضای خانواده بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن، به اون میزان رفاه در درون خانواده بیشتر دیده میشن. هر قدر تعداد مزد بگیران و یا به اصطلاح کسایی که درآمد دارن از لحاظ اقتصادی در درون خانواده بالا باشه، مقدر رفاه در درون خانواده تامین میشه و برعکسش هم صادق هست. بنابراین ما وقتی یک بخش از جامعه و خانواده را که زنان هست از حق کار، از حق تحصیل به اصطلاح محروم میکنیم، یعنی او خانواده و جامعه را ما فلج ساختیم و پدرانی که به اصطلاح در فامیلشان ممکنه 9 نفر اعضای فامیل، اعضای خانواده باشه و از لحاظ اقتصادی اونا را تمویل نتونه، ممکن است یک عاملش باشه که اونا مجبور میشن اینا را به ازدواج بتن. دلیل دیگه این هست که ترس وجود داره در درون خانواده و جامعه افغانستان که طالبان ممکن است دخترانشان را به اسارت بگیرن، ببرن سوء استفاده جنسی بکنن از اینا. به خاطر اینکه ما شما شاهد هستیم در چند ماه گذشته تعداد زیادی از دختران و زنان مفقود شدن و اسیر طالبان شدن و طالبان بردن اونا را در جاهای نامعلوم و استفاده های جنسی از اونا صورت گرفتند. بنابراین خانواده ها به این خاطر هم هست که تلاش میکنن دخترانشان را در سن خرد به ازدواج بدن. ما نمیگیم که دادن دختران به سن خردسالگی به ازدواج کار خوبی هست، یعنی کار خوبی نیست، به خاطر از اینکه خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف ارزش ها و موازین حقوق بشر، خلاف ارزش های انسانی هستن، اما بنابراین مردم و خانواده ها ناچار میشن دست به کار بزنن.
بله، خب طالبان چی دلایلی به خاطر مسدود ساختن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران داشتن و دلیل می آورن؟
اونا توجیهات دینی و شرعی خود را می آورن، مگر که زنان نباید تحصیل بکنن، به خاطر اینکه باورهای غیر انسانی زیادی وجود داشته در گذشته هم، که مثالهای بسیار عامیانش که میگن که اگر زنان تحصیل کردن جادوگر میشن، زنان تحصیل کردن ممکن هست در یک اداره کار بکنن، در اداره وقتی کار کرد با ممکنه با یک مرد کار بکنه، بعد این نامحرم هست از لحاظ شرعی، بنابراین حرام هست. در حالی که ما امروز اگر بررسی بکنیم، اگر مطابق قرائت های جدیدی از دین، اگر از دین اسلام راه شده اگرور بررسی بکنیم و همچنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر، ما سیل و کار به هر کدام از اینا از جمله حقوق بشری انسان ها هست. وقتی ما حقوق بشر را تعریف میکنیم، میگیم تمام حقوق و آزادی هایی که انسان به خاطر انسان بودن او را داره. یعنی زن به خاطر از اینکه انسان حق تحصیل داره، زن به خاطر از اینکه انسان حق کار داره، همون رقمی که مرد چون انسان هست حق کار و تحصیل داره. بنابراین محروم کردن دختران و زنان از حق تحصیل و حق کار هیچ دلیل قانونی و هیچ دلیل منطقی و هیچ دلیل حقوق بشری و جهانی نمیتونه داشته باشه. یعنی کاملا خلاف موازین ارزش‌های حقوق بشر و خلاف ارزش‌های انسانی هست. اما طالبان به خاطر از این باورهای غلط و باورهای سنتی و مرد سالارانه که دارن، که اونم اصلا متاسفانه نسبت میدن به شریعت و به دین اسلام، میاین به اصطلاح توجیه دینی، توجیه شرعی میکنن و میگن زنان نباید در فعالیت اقتصادی، نباید در فعالیت اجتماعی سهیم باشن، نباید تحصیل بکنن، بنابراین زن در درون خانه باید محصور باشن. ما دعای قرآن داریم، مثلا میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خداوند در قرآن سوال میکنه که آیا کسی که میدانه و کسی که نمیدانه مساویه؟ میگه نه. پس بنابراین چه زمان انسان به آگاهی میرسه، چه زمان انسان به دانایی میرسه؟ انسان زمانی که تحصیل کنه، انسان زمانی که مکتب بخونه، پانتون و دانشگاه بخونه و دانایی میرسه، علم و دانش کسب میکنه مطابق از آیه قرآن. بنابراین زمانی که دختران از حق تحصیل محروم میشن، زنان از حق تحصیل از رفتن به پانتون محروم میشن، در واقع اونا از اخذ دانش و از کسب دانش و علم محروم میشن. پس بنابراین یک بخش از جامعه که زنان هست فلج میشه، قطعاً او تجربه و دانش را که مردان از دانشگاه و به اصطلاح پانتون و مکتب کسب میکنن، زنان محروم میشن. قطعاً باز دو گروهی شکل میگیره، که یک گروهی در بالا مثلا دانشگاه رفته و مثلا تحصیل یافته هست که خیلی چیزا رو میفهمه، یک گروهی هم در رده پایین قرار میگیره که زنان هست که اونا از تعلیم و تحصیل از دانشگاه محروم میشن، اونا به اصطلاح تجارب و دانش کافی را کسب میکنن. به او خاطر هست که آیه قرآن هم نقص میشه. حتی حدیث از پیامبر داریم که میگه که اطلبوا العلم ولو بالسن، شما میگه علم را یاد بگیرین بطلبین ولو در چین باشن. حالا ببینید شما مطابق آیات قرآن و ده ها و صد ها حدیث که در این زمینه وجود داره، اقدامی که طالبان علیه زنان میکنن نه این توجیه دینی و شرعی داره، نه توجیه قانونی و حقوق بشری داره و نه توجیه منطقی داره. کاملا ریشه میگیره از باورهای مرد سالارانه و باورهای ددمنشانه و همچنان غیر انسانی گروه طالبان، که متاسفانه نگاه منفی و نگاه جنسی و مرد سالارانه نسبت به زنان دارند.
خب هرگاه دختران نتانند به مکتب بروند و تحصیلات خود ادامه بتند، چی فکر میکنین در آینده افغانستان با کمبود کدام کادرهای زن مواجه خواهد شد؟
ببین پیامدهایش چی میشه. فردا مثلا زنی میخواد ولادت بکنه، ما نیازمند دکتر زن، اولین چیزی که وجود داره نرس و پرستار و مثلا دکتر زن قابله نیاز هسته که بتونه راحت یک زن کمک بکنه، در شفاخانه تداوی بکنه. و همین رقم مثلا در یک پروژه سرکسازی اگر انجینرهایش همه مرد باشه، مثلا زنا اونجا حضور نداشته باشه، ممکن است همون رقمی که ما شما شاهد هستیم، در هیچ جای از مسیر از سرک سرویس زنانه یا تسهیلاتی که زنان ضرورت هست در نظر گرفته نشه. شما از کابل در نظر بگیرین، زمانی که موترها حرکت میکنه تا هرات و قندار هر جای دیگه میره، در مسیر را در هیچ جای مثلا تشناب و امثال زنا در نظر گرفته نشده، برای اینکه مردا راحت مو مطابق از مو فرهنگ و رسم و رواج های افغانی که ناپسند متاسفانه در کنار سرک مثلا مرن رفع ضرورت میکنن، ولی زنها تا نرسیدن به مقصد عذاب میکشن. یک موضوع دیگه ای که ما خیلی از زنها را دیدیم، زمانی که اونا میخوان سفر برن، کوشش میکنن که در زمو شوق چون سبا فردا سفر رئیسن او نمیخورن، برای اینکه ممکن در مسیر را دیگه تشنابی وجود نداره. در بخش فعالیت های اجتماعی ما ضرورت داریم، در بخش تعلیم و تربیه و مثلا آموزش ما ضرورت داریم، خصوصا در بخش ابتدایی که ثقیل ترین و سخت ترین بخش و مرحله آموزش هسته. در مکاتب خانم ها را استخدام میکنن به عنوان معلم، چرا؟ برای اینکه خانم ها این توانایی را داره خوشبختانه که خوبتر میتونه که یک طفل را به اصطلاح بهتر تربیه بکنه و یک طفل را بهتر مواظبت بکنه، یک طفل را بیشتر درک بکنه و بیشتر بتونه امرای کنار بیایه، در حالی که مردا کمتر این توانایی را داره. یا مثلا در قسمت دستگیری یک زن مجری، از لحاظ قانون دستگیری یک زن توسط یک پلیس مرد کار قانونی نیست. اونجا هم ما نیازمند یک پلیس زن هست، پلیس زن باید زن را بتونه دستگیر بکنه یا پلیس زن را تلاشی بکنه. و همین رقم در بسا موارد دیگه زنان ضرورت هست که با زنان همکاری بکنه و در اون جامعه حضور داشته باشه.
خب هرچند جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی در داخل و خارج از افغانستان این اقدام طالبان را نکوش کردن و خواستند که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شود، اما تعدادی از زنان افغان میگن که آنچه که لازم است جامعه جهانی طالبان را متقاعد نساختد حقوق زنان را بشناسند و دروازه های مکاتب پانتون ها را برای دختران باز کنند یا شرایط کاری را برای زنان مساعد بسازند. شما چی فکر میکنین و گفتنی شما چی است؟
آره دقیقاً، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم همون رسالت و وظیفه شان را به وجه احسن انجام ندادن، برای اینکه زمینه ها و به اصطلاح فرصت هایی از اینکه فشاری وارد بکنه سر گروه طالبان که دست از این اقدامات و کارهای غیر انسانی علیه زنان بردارن زیاد وجود داره. متاسفانه جامعه جهانی آنچنانه ای که باید از اون مکانیزم ها استفاده بکنه و طالبان مجبور بسازه به اینکه ممنوعیت تحصیل را پیش روی زنان برداره در داخل افغانستان، این وظایفشان را به خوبی انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل اصلی که در داخل افغانستان گروه طالبان طرف جهان دهنکجی میکنه و ارزش های حقوق بشر را به صورت واضح و آشکارا زیر پا میکنه و دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم میکنه، این یک نوع بازی های سیاسی هم هست، ریشه در امو منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی بعضی از قدرت ها هم ریشه داره و از اونجا آب میخوره. یک موضوع دیگه ای که تعداد زیاد از کشورهای دیگه ای که از جمله کشورهای همسایه و سایر کشورهای ذینفع در داخل افغانستان که وظایفشان را باید در این زمینه انجام میدادند که طالبان مجبور میساختند تا از چنین اقدامات جلوگیری بکنه، متاسفانه رسالتشان را به درستی انجام ندادند. به او خاطر هست که پیامدش را متاسفانه باید زنان و دختران افغانستان بپردازند. پیشنهاد من اینه که حالا دو تا امیدواری میتونه وجود داشته باشند، دو تا فرصت میتونه وجود داشته باشه. اولی که پیشنهاد من به همه زنان دردمند، دختران دردمند کشور عزیز افغانستان اینه که گروه طالبان امور رقمی که در دفعه قبل نپایید و مادام العمر حکومت نکرده، این بارم حکومت طالبان مادام العمر نیست، بنابراین مدت کوتاهی را که اونا زنان و دختران را در حبس خانگی به اصطلاح محدود کردن، امید خود را از دست ندن. خوشبختانه امروز با توجه به امکانات و تکنولوژی که ما در اختیار داریم، دانشگاه، کتابخانه در درون خانواده ها، در بین کامپیوترها و موبایل و اینترنت هست، این زمین دسترسی هست. یعنی یکی از چیزهای خوبیایی که امروز عصر ما داره اینه که عصر فراوانی هست، یعنی ما در عصر زندگی میکنیم که هر آدم دسترسی به همون چیزهایی که میخواه و نیاز داره به او داره و همه چیز در دسترس هست. ما اگر بسیار دنبال کتاب باشیم، کتابخانه در نزدیک خانه ما هست، ما اگر دنبال کتاب باشیم، دنبال تحصیل باشیم، در بین موبایل ما، در بین کامپیوتر ما، در اینترنت کتابای فراوانی وجود داره که ما مطالعه بکنیم، بهره ببریم. در درون اینترنت سمینارهای زیادی وجود داره که شبکه‌های زیادی وجود داره که ما میتونیم از طریق از اون سمینارها یاد بگیریم، ما تکمیل بکنیم. کاتبی آنلاین وجود داره که ما میتونیم از درون خانه ما تحصیل کنیم. بنابراین طالبان اگر از بیرون ما رو محدود کرده، دخترها رو محروم کرده از اینترنت، از تکنولوژی، اونا نمیتونن که جلوی آموزش، جلوی پیشرفت رو بگیرن. تلاش بکنن دختران کشور ما که خود را قدرتمند بسازد، چون هر قدری که یاد بگیرن به اون میزان قدرتمند میشن، به اون میزان هر قدری قدرتمند شوند به اون پیمانه میتونن که نقش موثری را در درون خانواده و جامعه بازی بکنن. با امید فردای بهتر که زنان و دختران کشور ما بتونن از تمام حقوق و آزادی‌های خود مستفید شوند و هیچ محدودیت، هیچ ترسی دیگر در درون کشور ما وجود نداشته باشد.
بسیار زیاد تشکر و ممنون از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری.
تشکر شما.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتن و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مومند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اینجا شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میآموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، با حیات یک کشور، با سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیه زو استحکام می بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک ضایعه هست و ما واقعا دلم با حال دخترها خون گریه می کنم.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جای برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالای اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود معروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک معلم هم باید با دست خود مطالعه خود توصیه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه. و ما مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین. درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادر من معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم سنفی دیگه ایم که دخترها بودن. و در زمان مادر جان همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب، مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضای سیاسی را آشنا شوین، اوضای اجتماعی را آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکریم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانند؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشون نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنن، دست پیدا کنن و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این میرا خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاطر محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر ای که نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد و با همو جنگ‌ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گپ یک دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیا تقسیم شدیم و رشته‌ای را که مدرسه داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته‌ای را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیر سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فیلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات میدانه بتونم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خو کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم، اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مد باتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کس دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه در که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو، 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به دو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن، چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگیرنده اوضاع اونجا است و اوضاع محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضاع کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین، با چی هدف این اثرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف ای بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدف ای بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفته. و نشریه راه دوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشم من هستم و مدیر مسئولم، عدس ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به این خاطر من عدس خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبان، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن، یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات، باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از این هم بگویین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخورد.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه ما دارم این کشور در ناروی هستم.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان را میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن، مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشته های جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاست به نام رنگ ها. بعد تب تنزیه هم دارم که برسان بگویم تنزها من می نوشتم و تنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب تنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب تنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن، دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلی قوی برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. این همی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز، ولی ما عبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشتم یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میردنه و همیل از کل داستان های آدم نیست. موضی چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیرسن در افغانستان است که دخترهای خردسن بر مردای کلانسن ازدواج میکنن و همی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوضای محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینه نیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار زیاد جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، به یاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا با عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضه او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک در کنوینسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میایه با یک جست زن عروسی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه اینم است که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت برخورد داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
کشید کی نه دور کنه، آغوش کشید کی نه دور کنه، سود می گذرد عمر که دورا لالا، سود می گذرد عمر که دورا لالا، عید تو عید ما مبارک باشه، این صبح نوید ما مبارک باشه، عید تو عید ما مبارک باشه، این صبح نوید ما مبارک باشه. دست بیا که دست مادر گیرم، دعای پدر مهر و برادر گیرم، ای دست بیا که دست مادر گیرم، دعای پدر مهر و برادر گیرم، ای دان بخواهران کوچک بده، رسم و خط عاشقان اثر گیره، رسم و خط عاشقان اثر گیره،
عید تو و عید ما مبارک باشد، هر صبح نوید ما مبارک باشد، عید تو و عید ما مبارک باشد، هر صبح نوید ما مبارک باشد.